اذن بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 18 بودیم در مورد درخت طوبی و درخت زقوم مطالبی عرض شد. سلام علیکم. و خلاصه مطلب این بود که اون درخت طوبی تمثل ایمان انسانه و چون ایمان هر کسی شاخه‌ای و شعبه‌ای از ایمان رسول الله، لذا ایمان به صورت یک درختی متمثل میشه که اصلش در خانه رسول خداست سلام، و در خانه هر مؤمنی شاخه‌ای از او کشیده شده و همه میوه ها رو این درخت به بار می نشینه، که ایمان همه خیرات و خوبی ها زیر سر ایمانه. حالا اون کسی که ایمانش قوی تره میوه های بهتر، شادابتر، انواع و اقسام میوه های ایمان رو می چشه، و اون کسی که ایمانش ضعیفه یا اینکه اصلا در مرتبه نفاق قرار داره، ایمانش خشکیده است، که گفتیم از منافقین به خشب و مسنده، یعنی چوب خشکیده تعبیر شده، که هیچ سرسبزی و تراوت و میوه و ثمره ایمان اینها نداره و میوه های این درخت ایمان علوم، معارف، الهامات، القاءات، مکاشفات، تمثلات، معارج، همنشینی با ارواح و اولیا و انبیا و ملائکت الله، و تا برسه به آخرین درجهش که اون مرتبه جنت اللقا باشه، که اینها همگی ثمرات این ایمانه که به وجهی از او به ولایت هم تعبیر میکنیم، به ولایت هم تعبیر میشه، که اینها همه شاخ و برگ ثمرات ولایت هم. این مطالب رو عرض کردیم و در مورد درخت زقوم هم گفتیم که اصل درخت زقوم اون کفر و نفاقه که در وجود منافقین و کفار و مشرکین هست، که اون هم آرزوها، هواها، هوسها، تا جایی که اونها رو در قعر جهنم فرو میبره. همین جوری که شما وقتی الان جوامع غربی رو نگاه میکنید میبینید در شهوات و در کثافتکاری ها در چه لجنزاری فرو میرن، که انسان وقتی حتی میشنوه واقعا از شنیدنش چندشش میشه، قلبش میلرزه، که اینها تا چه عمقی از لجن فرو رفته. بله، خب متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده، که او هم درخت زقومه که میوه های او عرض کردیم که هواها و هوسها و فلان و بهمان. حالا میپردازیم به متن، تمهید و مقدمه ای که خواجه میچینه برای درخت زقوم و درخت طوبی، که مقدمه ای خیلی دلنشین و عالی و جای بحث داره، بحثش هم سنگین و خوبه. میفرماد که علم و قدرت و ارادت، ارادت هم معنیه ارادهی که ما میگیم خواستن، اراده کردن، که مبادی ایجاد افعالن خلق را، که مبدأ و آغاز و پیدایش فعل مردم از این سه صفت علم، قدرت و ارادت. که ما وقتی کاری انجام میدیم اول علم داریم بهش، بعد قدرت و توانایی اونم داریم، اراده میکنیم و فعلمون متحقق میشه. خب میفرماد که علم و قدرت و ارادت که مبادی ایجاد افعالن خلق را، سه صفت مختلف است. علم ما و قدرت ما و اراده ما سه تا چیز مختلفه و خدای تعالی را هر سه یکی، ولی در مورد خدا علم و قدرت و اراده خدا یک چیزه، اما به اعتبارات مختلف. به یک اعتبار ما میگیم علم، به یک اعتبار میگیم اراده، به یک اعتبار میگیم قدرت، که به نسبت با عقول خلق باشد نماید. یعنی این کثرت، این سگانگی در علم و قدرت و ارادت به خاطر عقول خلقه، عقل که منشأ کثرت، عقل که تمیز قائل میشه بین اینها. اصلا ادراک کثرت، کثرت حقایق و معانی، کثرت اسمایی، کثرت صفاتی با عقل، عقل ما که مثلا یک تجلی و یک ظهور رو میگیم جلوه قهر. خب یک تجلی و ظهور رو میگیم جلوه رحمت، یک تجلی رو میگیم جلوه جلال، یکی رو میگیم جمال، یکی میگیم فلان، در حالی که جل تجلی حق چیزی نیست. این عقل ماست که اینجا اسم یکی رو میذاره جمال، یکی میذاره جلال، یکی میذاره قهر، یکی میذاره انس و الی آخر، که این عقله که بین این تجلیات و جلوات چیکار میکنه؟ تمیز قائل میشه. در صفات و اسما عقل باعث تکثره، باعث تکثر عقله. خب فرمود که در مورد حق تعالی این سه صفت یکیست. اولی در علم حق تعالی ما میدونیم که حق تعالی به همه موجودات اعم از کلی و جزئی، از ازل الازال علم داره. یعنی هر چیزی که به وجود میاد از علم الهی داره به وجود میاد، هر حادثه‌ای، هر واقعه‌ای. جهل در حریم قدس الهی راه نداره به هیچ وجهی، چیزی نیست که بخواد به وقوع بپیونده و خدا از ازل به او علم نداشته باشه. که در این صورت اگر بخوایم اینجوری بگیم، در حریم حضرت حق جهل راه پیدا میکنه و تعالی الله عن ذلک، که واجب الوجود ممکن نیست که به هیچ وجهی ناقص باشه، که جهل نقصه. به همین لحاظ شما میدونید که حق تعالی فکر نداره، منزه از فکره. چرا؟ چرا حق تعالی منزه از فکره؟ بله، که فکر حرکت از مبادی، از اون دانسته ها به سوی ندانسته ها، فکر حرکت از دانسته ها به سوی ندانسته ها. وقتی کسی همه امور در نزد او معلوم باشه دیگه فکر نداره، فکر به خاطر جهله. ما اگر فکر میکنیم چون جاهلیم، مسئله ای رو نمیدونیم، فکر میکنیم تا به او برسیم. ولی برای حق تعالی این فکر نقصه و او بری از فکره، منزه از فکره، چون منزه از جمیع نقائصه. خب لذا نمیتونیم بگیم حق تعالی فکر میکنه یا فلان میکنه یا بهمان میکنه. خب در علم الهی که هر حادثه کلی و جزئی و هر امری که در عرصه وجود موجوده در علم الهی ازلا بوده، یعنی خود ما، شما، این کلاس، این کتاب، این حرف ها، این کلمات از ازل در علم الهی بوده که بعد حالا اینجا به ظهور رسیده، که این خودش جای فکر کردن داره، جای بحث کردن داره، که اگر فکر کنید ابوابی از معارف به روتون گشوده میشه در مورد علم الهی، که این عالم اصلا صورت علم انائی حقه، صورت علم الهیه که داره اینجا از علم به عین داره میاد، داره از علم به عین میاد. خب اما اراده حق چیه؟ خواسته حق. شما خیلی دقت کنید، بحث خیلی شریف و سنگینه. شما دیدید مثلا زلزله میاد، میگن خواست خدا بود، خواست خدا بود که زلزله بیاد، یا مثلا رعد و برق میشه یا یه نفر میمیره، میگن خواست خدا بود که اینجوری بشه. میخواییم ببینیم چه امری خواست خداست، چه امری از اراده الهیه. در مورد مشیت خواست خدا، اراده خدا، خدا اراده کرده اینجوری بشه، خدا اراده کرده اونجوری بشه، چه امری خواست خدا؟ اینجا خواجه فرمود اراده حق تعالی عین علم او، عین علم او. اون چه که در این عالم متحققه به اراده الهیه، به اراده الهیه. نه اینکه فقط بگیم زلزله به خواست خدا، باران آمدن به خواست خدا، اصلا وجود داشتن من و شما، نفس کشیدن من و شما و تحقق هر حادثه و واقعه و امری و موجودی در این عالم به اراده الهیه، به اراده الهیه. که حالا میرسیم این علم و قدرت و اراده گفت یک حقیقتن، منتها با اعتبارات مختلف، که میرسیم این عالم همون علم الهیه. خب منتها وقتی که این علم میخواد ظهور کنه میگیم اراده کرده خدا، میگیم اراده خدا تعلق، همون علم داره پیاده میشه، و از این جهت که داره پیاده میشه میگیم قدرت الهی داره پیاده میکنه، که در اصل یک حقیقت، یک حقیقته که داره متحقق میشه. از اون وجهی که ازلا و ابدا در علم الهی بوده، گفتیم علمه، از اون جهتی که داره این علم پیاده میشه در عالم میگیم اراده الهیه، و از اون جهتی که قدرت و توانایی در تحقق این امر هست میگیم قدرت الهی. پس علم خدا و اراده خدا و قدرت خدا یکیه. حالا پس این که میگیم خواست خداست، این نیست که آقا فقط یه چیزی که مثلا سنگی از آسمان افتاد رو زمین بگیم این خاص به خداست. ذره ذره این عالم، اون ذرات اتمی که دارن به دور هسته مرکزیشون میچرخن، با اراده الهی دارن میچرخن، با تحت مشیت الهیه. خب و قدرت خدا که همه مقدور الهی، حق تعالی مرید ما. مرید یعنی چی؟ اراده کننده. مرید یکی از اسماء الله، یا مریدی یا الله، که اراده کرده ما رو. این که بگیم مرید و مراد، در مورد مثلا استاد و شاگرد میگن مرید و مراد، مرید یعنی استاد رو اراده کرده، ارادت داره به استاد. حق تعالی هم اراده کرده خلق موجودات رو، لذا مرید، اراده کننده. خب این هر سه صفت در حق تعالی یکیست. حالا خواجه یک مطلب خیلی شیرین و تمثیل شیرینی اینجا میفرماد که اون تمثیل رو میخونیم و روش بحث میکنیم، اما به اعتبارات مختلف که به نسبت با عقول خلق باشد نماید. وجود در ضمایر ما، در ضمیر ما، در ذهن ما بفرمایید، که نسبتی با عالم امر دارد، عالم امر الهی، ضمیر ما با عالم امر الهی نسبت داره، که اینجا در صفحه 222 در این تعلیقه، یه تعلیقه نیم خطیه که من میخونم، حضرت آقا میفرماید سخنی سخت استوار است، درود بر روانش. در مورد این کلمه، اونقدر این کلمه زیباست که حضرت آقا زبان به تحسین خواجه گشوده، که سخنی سخت استوار است، درود بر روانش. ضمایر ما نسبتی داره به عالم امر. ما انموذج، نمونه و مختصری از عالم وجودیم. انسان عالم صغیره، یعنی این عالم رو اگه بیاییم کوچیک کنیم میشه انسان، و اگر این انسان رو بزرگ کنیم میشه عالم. همون جوری که عالم امر داریم، وجود ما، ضمیر ما، ذهن ما نسبت داره با عالم امر الهی، به عالم امر الهی نسبت داره، که اونجا در عالم امر به محض کن فیکون، به محضی که حق تعالی میگه باش میشود. اونم نه باش که به لفظ بیاد، به صوت نه، مثل این که شما تو ذهنتون یک انسان تصور میکنی، به محضی که انسان رو تصور میکنی موجود میشه، به محض این که میگی باش میشود تو ذهنتون، به محض این که میگید باش، شما به زبانی که به اون نمیگید باش، اون امر کن شما، کنه وجودی شماست، که به محضی که اراده میکنید متصور میشه در ذهنتون. حالا هرچی، یک کلغند، یک انسان، هر موجودی رو که بخواهید در ذهن شما موجود میشه. خب که عالم امر الهی این گونه است که به محض امر الهی موجود میشه، به محض امر کن باش فیکون، پس می شود. خب پس این ضمیر ما، این وجود ما نسبتی داره با عالم امر. حالا نسبتی داره با عالم امر. حالا که اینجوریه، اگر تصور صور معقول یا محسوس کنیم، صورت معقول یا محسوسی رو در ذهنمون بیاریم. صورت معقول یعنی چی؟ مثل مفاهیم، مفهوم درخت. شما تا میگی درخت، یک چیزی به عنوان درخت، یک درخت عقلی، مفهوم درخت میاد تو ذهن شما، اینو بهش میگن صورت معقول، چون مفهومه، قابل صدق بر کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. یا میگید انسان، مفهوم انسان میاد تو ذهن شما. خب این انسانی که آمد تو ذهن شما یک انسان کلیه. این درخت که آمد تو ذهن شما درخت، نه درخت کاجه، نه درخت سیبه، ولی همه اینا هست، شامل همه اینها میشه. یا اینکه تصور صور محسوس میکنیم، مثل چی؟ مثل یک پشتی، مثل یک قالی، مثل یک شخصی از دوستانتون رو، مثل یک جسم مادی رو تصور که میکنی، این صورت محسوس در ذهن شما نقش میبنده، شما او رو ایجاد میکنی در ذهن خودت، موجودیت میدی بهش، که اگه در خاطر شریف آقایون باشه، اون دوستانی که در مباحث معرفت نفس بودن، عرض کردیم یکی از ادله تجرد نفس همین قوه متخیله ما، که ما اموری رو تخیل میکنیم، یک ساختمان 10 متری این وجود داره، این ساختمان 10 متری در ذهن ما، چون اگه وجود نداشت ما به او علم نداشتیم، که ما به او علم داریم، پس او وجود داره. میگیم خب این که درخت، این ساختمان 10 متری 10 طبقه‌ای چجور تو مغز ما جا میگیره؟ تو مغز ما که جا نمیگیره، پس این کجاست؟ بیرون ما، که ما به بیرون خودمون چجوری علم داریم؟ اینجا رسیدیم که پس ما نفسی داریم مجرد از ماده، که در قید بدن نیست، و این تصور در نفس ما صورت میگیره، که نفس ما به او علم داره. وعاء و ظرف این ساختمان 10 متری مثلا در نفس ماست. خب حالا ما صورت معقول یا محسوسی رو در نظر میگیریم، آن صورت از آن روی که تصور کرده ای معلوم ما، از اون حیث که اون صورت رو تصور کردیم به او علم داریم، معلوم ما، ما بهش عالمیم و ما به آن عالم باشیم، پس صفت عالم بودن برای ما متحقق شد. و از آن روی که ایجادش کرده ایم مقدور ما، از اون حیث که او رو به وجود آوردیم در ذهنمون مقدوره، قدرت ما تعلق گرفته به او، او رو ایجاد کرده ایم و ما بر آن قادر باشیم، قدرت داریم. و از آن روی که ما بخواستیم متصور شد، مراد ماست و ما بر آن مرید باشیم، از اون جهت که ما خواستیم که این صورت به وجود بیاد تو ذهنمون، پس ما اراده کرده ایم، خواستیم، پس ما شدیم مرید. پس معلوم و مقدور و مراد ما هر سه یکی باشه. پس حالا در مورد خودمونم دیدیم که همین جوریه، هر سه تای اینها در عالم امر ما، در ضمیر ما، علم و قدرت و اراده ما یکسانه، یکیه، اگرچه در عالم عنصری شاید اینجوری نباشه، شما شاید اراده کنی چیزی رو ولی قدرت به اون نداشته باشی. اراده میکنی نماز تو بلند شی ولی نمیتونی. اراده، قدرت و علم در عالم امر ما، در ضمیر ما یکیه. خب که در مورد حق تعالی هم، چون ما خلیفة الله من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خود را شناخت خدای را می شناسد، که اراده ما و علم ما و قدرت ما نمونه است از اراده و قدرت و علم الهی. لذا یک سری افکار عوامانه رو، یک سری مطالب عوامانه رو باید کنار بذاریم. طرف دعا میکنه میگه خدایا مگه نمیبینی ما در چه وضعی داریم زندگی میکنیم؟ چرا به داد ما نمیرسی؟ فکر میکنه خدا نمیدونه که این تو این، خدا اینو با اراده الهی پیش آمده این قضیه برای تو. اول در علم الهی بوده که بعد تو الان بهش متحقق شده ای. که در اون حدیث قدسی هم حق تعالی فرمود ای پسر آدم، لازم نیست مصلحت خودتو یاد من بدی، تو به کاری که گفتم مشغول باش. طرف یاد خدا میده تو دعا کردن، خدای من چک دارم، اگه این چکم پاس نشه فردا باید برم فلان جا دادگستری، اونجا هم باید برم فلان، خدای کارم درست کن. یعنی خدا نمیدونه این اشکالاتو داره، داره یاد خدا میده که اینجوری میشه فلان میشه. تصور این که این عالم داره برای خودش میچرخه، خدا میگوشه وایستاده داره نگاه میکنه، خدا اینا اینجوری میکنن، خدا چرا غضب نمیکنه؟ بعضیا میگن دیگه صدام این همه داره بکش بکش میکنه، خدا چرا غضب نمیکنه؟ بکش بکش صدام مگر جز اراده الهیه؟ علم الهی، اراده الهی، قدرت الهی است هر چی دارین در اینجا پیاده میشه. خب حالا که در این مورد خیلی فکر کنید، خیلی در مورد علم و اراده الهی فکر کنیم، که بعد حالا اینجا خودش شاخه‌هایی داره، ابوابی داره، از خود همین مسائلی متفرع میشه، پس قضا و قدر، بحث قضا و قدر پیش میاد. اینکه اراده الهی ازلیه، از ازل اراده تعلق گرفته، پس این نیست که خدا اینجوری تصمیم بگیره الان، حالا که اینجوری شد خدا تصمیمش عوض بشه. اینها در حریم الهی راه نداره. بعد پس دعا کردن چیه؟ وقتی همه چیز متحققه پس ما دعا کنیم چی بشه؟ ها؟ و خود اینها یکی یکی زنجیروار وصل میشه به هم. وقتی اراده الهی تعلق گرفته پس اون کسی هم که گناه میکنه بدون اذن و اراده الهی که نیست، پس خدا چه روی میبره جهنم و الی آخر، که مطالب و مباحثی پیش میاد که باید در جای خودش بهش بپردازیم. فعلا اینو بدونیم که اون چه در این جا داره پیاده میشه با اراده و اذن الهی داره پیاده میشه. لذا اون بحث رضایت که داشتیم در فصل قبل، راضی بودن به قضای الهی، به اونچه که داره از جانب حق تعالی پیش میاد راضی باشیم، رضای به قضای الهی، که البته بعضی عرفا گفتن رضا به قضا نه رضا به مقضی، رضا به قضای الهی نه رضای به مقضی. یعنی چی؟ یعنی این که این جانب خدا رضایت داریم، اما وقتی یک گناه پیش میاد از اون فعل ناراضیم. مثل چی؟ مثل این که شما میرید دکتر براتون دارو مینویسه، داروی خیلی تلخ، شما خیلی هم از آقای دکتر تشکر میکنید، دستشم میبوسید که دارو نوشتی برای من که خوب بشم، اما اون داروی تلخ رو بدت میاد. اون داروی تلخ داروی تلخه، از این جهتی که آقای دکتر برات این نسخه رو نوشته خیلی راضی، اما از اون دارو ناراضی. که این البته جزء مراتب رضاست، جزء مراتب رضاست. وقتی یک گناهی رو طرف میبینه، گناه هم بدون اذن الهی که رخ نمیده، صورت نمیده، از اون جنبه که از جانب حق صادر شده، شما راضی به رضای الهی، اما از این فعل ناراضی، چون گناه عصیانه، چون این فعل گناه و عصیانه. حالا در علم الهی و اراده و قدرت الهی، که علم هیتش وسیع‌تر از اراده و قدرته، چون هر چیزی که در علم هست معلوم نیست قدرت بهش تعلق بگیره. ما علم محالات داریم، اجتماع نقیزه محاله، علم داریم به محالات، اما قدرت بهش تعلق نمیگیره، چون هیته علم خیلی وسیعه، وسیع ترین صفت مال علمه. خب بلندتر بفرمایید.
مثلا به شرایط زمانه که گازی بدیشه قیام صورت نگیره،
مثلا بگیم ماری که خدا مخاطب است، چرا قیام میکنه؟ چه عقل مختلفی آن کردن؟ خب اینها عرض کردیم که ادامه داریم مباحث، و هنوز اولش رو عرض کردیم که رضای الهی کسی مگر مثل امیر المومنین بود که راضی به رضای الهی باشه؟ جهاد نمی کرد امیر المومنین؟ اون رضایت، حالا پس قیام کنیم چجوریه؟ ما تحت حکم الهی عمل می کنیم، اگرچه همه عالم به اراده خدا، ولی ما عملمون باید در تحت حکم الهی باشه، تحت امر الهی باشه، چون امر الهی، امر تشریعی با اراده فرق میکنه. حق تعالی نلا یعمرکم بالعدل والاحسان، خدا امر میکنه شما رو به عدل و احسان. امر الهی به عدل و احسانه، اما اراده الهی قضیهش فرق میکنه. امر رو با اراده باید تمیز بدیم، با رضا، رضای الهی باید، یعنی این نیست که هرچی که اراده الهیه رضای الهی باشه. ولای ارزال عباده الکفر، خدا به کفر بندگانش راضی نیست، اگرچه اون کافر به اراده تحت اراده الهی داره عمل میکنه، که اینها مقامات حضرات مختلفیه که حالا مربوط میشه به علم توحید که باید اونها رو بررسی کنیم، که رضای الهی، اراده الهی، امر الهی، اینها با هم متفاوتن. خوب که ما مأموریم به امر الهی، اطاعت از امر الهی کنیم. حالا اراده الهی چی هست؟ اون دیگه به ما مربوط نیست. امر الهی به ما میگه از کشورتون دفاع کنید. حالا این که ما تو جنگ شکست میخوریم یا پیروز میشیم، فاتح میشیم یا صلح میشه، این دیگه اراده الهیه. اون چی که ما بدان مأموریم، امر الهی، دفاع از حریممونه. اراده الهی چی هست؟ او با خدا. بله، که اینجا حالا عرض کردیم که با نسبت با عقول ما که سنجیده بشه، این اصلا در مورد علم الهی داریم میگیم که علم الهی هیتش وسیع‌تر است، چون هر چی که علم بهش قدرت بهش تعلق میگیره اول علم تعلق گرفته، ولی هر چی رو که علم بهش تعلق میگیره معلوم نیست قدرت بهش تعلق بگیره. تمام معلومات که در مورد خودمون ما خیلی چیزهایی رو میدونیم، ولی هر چیز رو که میدونیم نمیتونیم بخوایم، و هر چیزی رو که هم بخوایم نمیتونیم بهش جامعه عمل بپوشانیم. سلام علیکم. خب در این صورت فرمود در خود ما هم که نسبتی با عالم امر داریم، علم و قدرت و ارادتمون یکیه، اگرچه سه می نماید. در این صورت علم و قدرت و ارادت متحد شود. در موقعی که شما نگاه میکنید تو ذهن خودت صورتی رو میسازی، صورت ساخته شده معلوم شماست، مقدور شماست و اراده شده شماست. همچنین جملگی موجودات به نسبت با علم و قدرت و ارادت او تعالی همین حکم داره. همین که در نفس خودت گفتی، در ذهن خودت گفتی که ایجاد کردی شیئی رو به محض کن فیکون شد، تا موقعی که تو اون صورت ذهنی رو توجه بهش داری اون موجوده، به محضی که توجهت از اون برداری اون نیست میشه. حق تعالی این عالم تا موقعی که حق تعالی توجه داره به این عالم، این عالم سرپا. یک لحظه اگر حق تعالی توجهش از عالم برداره، عالم میشه نیست، میشه هیچ. که دم به دم ما مورد لطف و رحمت الهی هستیم، دم به دم مورد پرتو نور حق تعالاییم، که موجودیم، پا بر جاییم، که او قیوم همه ما، ما رو به پا داشته، ما رو به پا داشته. پس هر سه صفت او، هر سه صفت او را متحد شود، بلکه واحد باشد. اصلا این سه صفت یکیه، منتها به اعتبارات مختلفه گفتیم علم و قدرت و اراده، در حالی که هر سه صفت یکی بود. خب حالا اینجا این مقدمه رو چید؟ این مقدمه رو چید؟ از اینجا میخواد وارد این مطلب بشه که میفرماد و کسی که به علم او عالم بود، یعنی به علم خودش عالم نباشه، به علم حق تعالی عالم باشه و به قدرت او قادر و به ارادت او مرید، چنان که در حال اهل بهشت گفتیم در اون فصل قبل و چنان که در خبر آمده است کنتو سمعه الذی بی یسمع و بصره الذی بی یبصر، که اون حدیث قرب نوافله که می فرماد بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به درجه ای می رسد که من می شوم چشم او که با او می بیند، من می شم شنوایی او که با او می شنود، من می شوم دست او که با او می گیرد، می شوم پای او که با او راه می رود. یعنی خدا میشه جانشین انسان، لذا کلامش میشه کلام الهی، دیدنش میشه دیدن خدا. این میره کنار که جا الحق و زهق الباطل، حق میاد و این باطل منیت میره کنار، حق میشه جانشین انسان. خب که اینجا حالا تعلیقی هست صفحه 222 می فرماد که این حضرت آقا می فرماد این نتیجه قرب نوافل است، یعنی کسی که نوافل رو انجام میده به این درجه میرسه، نتیجه‌ای که نوافل باید بدن اینه، مستحبات. حالا این که اینجوری قرب فرائض چجوریه اون وقت؟ فرائض چه قربی دارن؟ و در قرب فرائض عبد عین الله و ید الله و لسان الله میشود، بنده میشه چشم خدا، میشه دست خدا، میشه گوش خدا در قرب فرائض. ببین تفاوت از کجا تا به کجا. در قرب نوافل خدا میشد چشم این، میشد گوش این، دست این. در قرب فرائض این میشه چشم خدا، این میشه گوش خدا، این میشه وجه الله، این میشه ید الله. حالا چه تفاوتی هست؟ که آقا اینجا فرمود تفهم، تفاوت رو ببین از کجا تا به کجا. در قرب نوافل عبد محدوده، خدا که میشه چشم او، میشه گوش او، میشه زبان او، خدا که میشه چشم او، گوش او، زبان او، به اندازه وجود او تجلی میکنه خدا. گوش عبد محدوده، چشمش محدوده، گفت خدا میشه چشم او، به اندازه ظرف او تجلی میکنه. اما در قرب فرائض بنده میشه چی؟ چشم خدا. دیگه اونجا لایتناهیه، مطلقه. بنده میشه دست خدا، که حضرت امیر و انا ید الله، من دست خدایم، انا عین الله، من چشم خدایم، انا قلب الله، من قلب خدایم. و اون تعابیری که امیرالمومنین و حتی اعمه دیگه فرمودن، که اونجا دیگه قرب فرائض بالاتر است از قرب نوافل، که اونجا بنده میشه جانشین خدا. در قرب نوافل خدا میشد جانشین بنده، بنده میرفت کنار، خدا مینشست جاش. در قرب فرائض انسان میشه جانشین خدا، میشه خلیفت الله، میشه خلیفت الله. حالا فرائض و نوافل، نماز اونقدر ازش پذیرفته میشه که انسان درش حضور داشته باشه. یه موقع طرف روایت داریم 50 سال نماز میخونه، یه رکعتش قبول نمیشه. خیلی حواسمون جمع باشه ها، 50 سال نماز یه رکعتش قبول نمیشه. یه موقع طرف نماز میخونه، یه سجدهش از یه نمازش قبول میشه، سجدهی که درش حضور داشته. طرف به امام گفت آقا اینجوری باشه که پس ما خیلی وضعمون خرابه از نمازامون، که فرمود نوافل برای تکمیل فرائضن. اونجاهایی که نمازهای واجبت خالی داره، این نوافل میان اونجاها رو پر میکنن، جانشین اونا میشن. این نکته بزرگی میخوام بگم، این دقت کنی، نوافل میان جای فرائض رو پر میکنن، جا خالیاشو. موقعی نوافل قرب میارن برای انسان که فرائض تکمیل باشه، نوافل رو هم انجام بدی، دیگه لازم نباشه این نوافل جای فرائض رو پر کنه. وقتی پر کردن دیگه نوافله نداری که شما، اون وقت اون نافله برای انسان قرب میاره. یعنی واجباتت حضور تام داشته باشی که ناقص نداشته باشه. بعد اون نوافل تقرب میارن برای انسان، که اهل معرفت گفتن خدا انسان در بهش اونقدری به زیارت الهی نائل میشه که نماز خونده، به تعداد نمازاش، نمازهای مقبول ها، قبول شده. و از لقاء الهی اونقدر بهره میبره که حضور داشته، بستگی داره به شدت حضورش. که ابن عربی بحثی داره در نماز، که اون مشاهداتی که داشته، که میگه این نمازها با هم ادغام میشن، نمازهای دست پا شکسته اینا با هم ادغام میشن، یه موقع نمازهای یک سال با هم جمع میشن، نواقص همدیگر رو برطرف میکنن، میشه یک ما نماز. طرف یه ما نماز خونده، نمازهای یک سالش رو با هم ادغام میکنن، جاهای خرابش رو پر میکنن، حالا چی؟ 11 ماه دیگه طلب بده کار دیگه. اینجاست که باید تو برزخ پر کنی اون جاها رو. خب در رحمت قیامت گفتن وقتی که حق تعالی رحمت میکنه خلق رو، وقتی رحمت الهی گسترش پیدا میکنه، اونقدر میبخشه که اگر حتی کسی یه سجده برای خدا به جا آورده باشه بخشیده میشه. یه سجده برای خدا به جا آورده باشه، که یکی از اهل دل گریه میکرد و میگفت که میترسم یه سجده رو من به جا نیاورده باشم، یک سجده رو به جا نیاورده باشم. بله، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب در این قرب فرائض و قرب نوافل بودیم، حالا چرا قرب فرائض اجرشون بیشتر از نوافل شد؟ با اینکه نوافل مستحبن، چجور واجبات قربش بیشتر از مستحبات شد؟ چجور بیشتر شد؟ چرا بیشتر شد واجبات؟ واجبات از شدت قربی که به انسان میدن شدن واجب. این که شد واجب به خاطر اون شدت تقربی که به انسان میده شده واجب. یک. دوم، در مستحبات، در مستحبات عبد مختاره، در نوافل میتونه به جا بیاره میتونه به جا نیاره، اما در واجبات اختیار نداره. چون اختیار نداره به اصل عبودیت نزدیکتره، چون عبد با اختیار، اختیار مال حقه، ما کان لهم الخیره، اختیاری برای بنده نیست، بنده از طرف خودش اختیاری نداره. پس واجبات چون اختیار درش نیست به اون دائره عبودیت بندگی نزدیکتر تا نوافل، چون نوافل اختیار هست. حالا ملائکه هم عبادت میکنن، عبادت اونا همش فرائضه، نوافل ندارن چون اختیار ندارن اونا، که این نوافل مخصوص انسانه، که باز اینجا اهل معرفت یه سری مطالب و حرفایی دارن. خب تو همین مقدار فعلا در مورد قرب نوافل، تا ببینیم آقا چه میفرما. وقت مونده آقا؟ خب در روایتی میفرماد، حالا اینم بازم از خارج عرض کنیم خدمتتون، در روایتی از امام صادق نقله که میفرماد لنا مع الله حالاتون، لنا مع الله حالاتون. این روایت ها، اینها رو عزیزان سعی کنن حتما یادداشت کنن، چون میبینید یک موقعی روایتی رو بعدن محتاجش میشید یادتون میره چی بود، که بارها برا خود بنده پیش آمده که بعدن چقدر تأسف خوردم که چرا اونجا یادداشت بر نداشتم اون روایتو. لنا مع الله حالاتون، نحن هو و هو نحن، و نحن نحن و هو هو. لنا مع الله حالاتون، نحن هو و هو نحن، و نحن نحن و هو هو. یعنی چی؟ یعنی ما را با خدا حالاتی که ما او می شویم و او ما می شود، در حالی که ما ماییم و او او. در حالی که ما ماییم و او او. اون جایی که میفرماد نحن هو و ما او میشویم، این چیه؟ قرب فرائضه که ما او میشویم، میشیم چشم خدا، گوش خدا. در جایی که هو نحن و او ما میشود، میشه قرب نوافل که خدا میشه دست و چشم و گوش و زبان بنده. بعد میفرماد و نحن و نحن و هو هو، در حالی که ما ماییم و او اوست. نه اینکه بنده بخوا بشه خدا و خدا بخوا بشه بنده. مقام سر جای خودش حفظه. اینها چه حالاتیه که اصلا به وهم ما هم نمیاد که چه حالتیه این حالات که انسان بشه چشم خدا، خدا بشه چشم انسان. و اینا چیز مقاماتی که برای من و شمای انسانه، ما باید، انسان باید به این مقامات نائل بشه. خودمونو داریم به بتالت، وقتمونو، زندگیمونو، همه رو داریم به بتالت میگذرونیم. خدا انشاءالله ما رو از این خواب غفلت